خارج اصول فقه، جلسه 39، سه‌شنبه 15 نوامبر 1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم كل ولي كان حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آخرین جلسه رو داریم راجع به امر اول فلوست. نکاتی دیروز بیان شد، نکات پایانی، نکاتی هم امروز بیان میشه، انشاءالله بحث و ختمش میکنیم. اگر ملاحظه کردید، ما اصرار داشتیم بر این که الوضع و الموضوع له و المستعمل فی در حروف عامه. بله، در وقت کار بست یعنی فعل خارجی معلومه دیگه، خاصه. لذا از این چهار تا نهاد، وز، موضوع له، مستعملون فی و استعمال، سه تاش گفتیم عامه، چهارمشو گفتیم خاصه. فقط توجهی که باید داشته باشید اینه که آقای آخوند هم میگن عامه، ما هم میگیم عامه، آقای نائینی هم میفرماید عامه، ولی یه تفاوت اساسی ما با مثل آقای آخوند داریم و اون اینه که معنای حروف مرادف معنای اسم نیست. ایشون عام گرفته، نتیجه گرفته که پس معنای ابتدا یا ابتدا الغایه با من یکیه دیگه. اون اشکالات محکمی که بر ایشون گرفته شده پاسخ قانع کننده ای هم نداره. بلدید دیگه که اینا اگر مرادفن چرا جای همدیگه نمیان؟ میگو واضح اجازه نداده. میگه ربطی به واضح داره؟ پس از وضع هست. اینا دیگه حرفایی که زدیم. پس نحنو نقول به عمومیت این سه قلوها، آقای آخوندم میفرماین عمومیت، ولی تفاوت اساسی این دو نظر معلوم باشه. خب این یه نکته. نکته دوم، نکته دوم، اگر یادتون باشه ما حروف رو تقسیم کردیم به حروفی که لها معنا و حروفی که لیس لها معنا. راجب باء تعدیه من چه عرض کردم برای شما؟ باء تعدیه ذهبت و به زیدن میگفتیم علامته، معنا نداره. اینجا سوال مهم اینه که اونی که شما گفتید، یعنی یه نفر از ما میپرسه، شما از من میپرسید، این حرفایی که میزنید و از موضوع له مستعملون فی عام راجع به همه حروف یا حروفی که موضوع له داره، معنا داره، مثل اکثر حروف، اکثر قریب به اتفاق حروف، من، الا، فی، با، غیر تعدیه. اما نسبت به با تعدیه نمیگید. به نظر شما اینجا چه کار کنیم؟ اینجا بگیم ما کار نداریم، حالا خودتون یه فکری بکنید، یا نه اینجا هم مناسب با علامت بودن یه حرفی بزنیم، من خیال شما رو راحت کنم. آقایان، ما معتقدیم حروفی که معنا ندارن مثل باء تعدیه، به قول خود ما میگفتیم علامتن، اینا هم میشه همین حرف رو زد در موردش، میشه زد، منتها باید ادبیاتو میدونید ادبیاتو بومیش کنیم، مناسبش کنیم. مثلا بگیم که واضع لغت عرب، من نمیدونم مثل حروف تعدیه در فارسی هم داریم نداریم، بالاخره این تخصص ما نیست، نمیدونم. حالا ما عرب بگیم، ببینید در لغت عرب، عرب واضع عرب، حالا واضع هم یه نفر حکیم فرض کنیم، آمد یه تصوری کرد از تعدیه، فعل لازم رو متعدی کردن، رفتم بردم، خوردم خورانیدم، مثلا لازم متعدی، بعد تصور کرد تعدیه را. خب برای این تعدیه همه جا، نه یه جای خاص، نه فقط تو ذهبت و بزیدن، هر جا که باء تعدیه بیاد، مثلا فرحت و بزیدن، زید و شاد کردم، شاد شدم، شاد کردم، بابا یک عامی تصور کرد، لفظ رو هم برای همین قرار داد، علامت قرار داد. حالا شما میگید معنا نیست، منم میگم بگو معنا نیست، ولی علامت عام، حتی وقتی استعمالم میشه درسته، موقعی که من دارم تلفظ میکنم خاصه، ولی مستعملون فی عامه. چطور میگفتیم انسانو در زیدم که به کار میبریم به اعتبار کلی طبیعی به کار میبریم، ذهبتو به زیدنم به اعتبار تعدیه میگیم، میشه مستعملون فی عام. اصلا چرا اینجور بگیم؟ دقت بفرمایید، بعدم با دقت مطالعه کنید. اصلا اینجور بگیم، بگیم آقا مگه همه کلمات علامت نیستن؟ یادتون میاد ما این چند روزی که گذشت میگفتیم علامت بالمعنی الاخص، علامت بالمعنی الاعم، یادتون میاد میگفتیم اصلا همه کلمات علامتند، همه کلمات علامتند، همونطور که سرفه کردن علامت سرماخوردگیه، مثلا سوق شدن صورت علامت عصبانیت، حروف هم علامتند. منتها حالا اصطلاحاً یه جا یک وجود خارجی داره معنا، یعنی ما به ازا داره، ولو وجود ربط، وجود رابط، نه وجود مستقل. بعضی وقتا اینم نداره. ما در کتبت و بالقلم با ذهبت و بزیدن میگفتیم فرقش چیه؟ یادتون میاد؟ نه عمر گفتیم ها، در کتبت و بالقلم یک کتابت داریم، یک قلم داریم، یه نسبت داریم، اونم وجوده بر مبنای ما که با دلالت میکنه برش، کتبت و بالقلم. اما در ذهبت و بزیدن به ازای با، به ازای با همین وجود ضعیف هم وجود نداره، فقط علامته، مثل علامت کتبه، ست و فتحه، اکتب، دو تا ضمه، دو تا سکون، علامته. اما اینا معناش این نیست که دلالت نباشه، دلالت هست. کسی هم نگفته آقایون علائم غیر دالند، بله گفتن لا معنا لها، ولی نگفتن لا دلالت لها. پس آقایان ببینید، ما فقط میایم همون حرفای دیروز را و روز گذشتش رو بومی حروفی میکنیم که علامتند. شاید بعضی ها دیر اومدن این شد که آیا حرف های دیروز سه تا عام در حروفی که علامتند که خیلی هم کمه، یکی با هست، یکی سین استفعال بعضی ها گفتن و امثال ذلک، آیا در اینا هم میاد؟ عرض میکنیم میاد، منتها باید به اصطلاح بومیش کرد. نکته دیگه، گفتیم داریم نکات درس رو میگیم، امروز دیگه جمع کنیم و بریم بیرون. آقایون یادتون میاد اون نزاع قدری معطل کننده که آیا تقسیم ثنائی درسته، ثلاثی درسته، رباعی درسته؟ یادتون میاد که وضع و موضوع لگای هر دو عامن، هر دو خواستن، یکی عام یکی خاص، که اینم دو صورت داشت میشد چهار. تازه خدا خیر بده به چهار تایی ها و خدا باز خیر بده به اونه که تا 16 تا گفتن. یا تو میاد دیگه، گفتم آقا مصطفی خمینی تا 16 قسط درست کرده، البته یک دستکاری ایشون انجام داده که اصلا ما تو این دور واردم نشدیم، حالا کسی دوست داره مراجعه کن. ولی ما رفتیم به همون 6-7-8 قرن اول اسلام، یعنی برگشتیم به گذشتمون، چون اونا تقسیم و ثنائی کرده بودن تا زمان ازدی. نم قرن هشتم بود ظاهرن که تقسیم ثنائی بوده، اینطور که گفتن. حالا اینا میدونی که تخصص ما نیست، ما مطالعه میکنیم، وقتم میذاریم، منابع معتبرم سعی میکنیم ببینیم، اما بالاخره اینا واقعا کارای تخصصی بشه ممکنه قدری مثلا جا به جا بشه، یه نفر قرن چهارم پیدا کنه که اونم تقسیمش مثلا ثلاثی بوده، رباعی بوده. ولی حالا به حسب مطالبی که ما معذرتون میگیم، بعضیش خب تخصصی خودمونه، بلکه تمرکزه، بعضیاش اطلاعات متأخر. خب میدونید یه استاد نمیتونه همه اینا رو چی بکنه، فقط باید کاری که میکنه اولا بیشتر از علمش حرف نزنه، به اندازه علمش حرف بزنه، ثانیاً منابع خوب رو ببینه، ثالثاً وقت بگذاره به مقداری که لازمه. بگذرم آقایان، این تقسیم ثلاثی و رباعی که پیدا شد، حد زدید که منشأش چیه؟ چرا اینطور شده؟ خب چرا تا 8 قرن تقسیم رو ثنائی میکردن، یا هر دو عام یا هر دو خاص؟ حالا ما هستیم، نمیدونم از معاصرین کسی با ما هست یا نه، اینم نمیدونم اصلا ما رفیقی داریم یا تنها هستیم، مهم نیست. حالا ما اینجور فهمیدیم. من فکر میکردم آقایان تو این مدت چند وقتی که مشغولیم، میدونید چی تو ذهن اینا باعث شده این کارو بکنن؟ به نظر ما اینا نتونستن معنا رو غیر وجود خارجی فرض کنن. یعنی اینا معنای کلمات رو چی میگرفتن؟ وجود خارجی. در حالی که ما اصرار کردیم، چندین بار گفتیم، شاید نزدیک به 10 بار به مناسبت ها میگفتیم وجود خارجی معنا نیست. مثلا اینا میادن معنای حروف رو نسب خارجیه میگرفتن، میگفتن خب خاصه دیگه، از اون بر متصور واضح رو عام میدیدن، لذا میرسیدن به وضع عام، موضوع لد خاص. مگه بیان همین اخیر، بیان آقای اصفهانی و مرحوم امام خمینی، مگه همین نبود؟ تهذیب الاصول همین بود دیگه. به گمان ما اگر اینو از این کلام بگیریم، کلماتشون به هم میریزه. حالا بحث طلبگی داریم میکنیم، از بزرگانن، ما اینجور میفهمیم. این زدن این معنا آقایان تو بحث ما بحث جدیدی بود، حداقل پررنگ کردنش در بحث ما قابل انکار نبود که معنا آقا خارج نیست. چند بار بگیم، نه در اعلام شخصیه و نه در اسم جنس و نه در چیز دیگه. معنا وجود خارجی نیست، وجود خارجی ما به ازای معناست. شیخ انصاری یه ما به ازا در خارج داره، یه ما به ازا تو ذهن من داره، اما اینا معنا نیست، اینا ما به ازا معناست. یکی از آقایان میگفتن پس خارج چی؟ میگفتن ما به ازا معنا. یعنی اگر بگن مثلا شیخ انصاری و نشسته باشه میگیم این آقا اشاره نکن به این معناش نیست که معنا این وجود خارجیه. برای چندمین بار میگیم ولذا بمیرد هم میگیم شیخ انصاری. اما ما به ازا معنا اینه، اگر آقایان بعد از ده ها ساعت تأمل عرض میکنیم، اگر آقایان معنا رو از وجود خارجی معنا مصداق خارجی جدا میکردن، چه بسا به سوی تقسیم ثلاثی و رباعی نمیرفتن. حالا همینقدر کافیه دیگه، بیشتر از این مطلب مسئله نیست که بخوام دنبال کنیم. اما نکته دیگه دارم نگاه میکنم چیزی از قلم نیفته. ببینید این چند روز، حالا همین چند روزی که راجع به حروف داریم با شما صحبت میکنیم، اصلا یک کسی ادبیات درس ما رو گوش کند، خود شما، ما فرض کردیم یه واضع حکیم، اینجور میگفتیم دیگه، دیروز بود پری روز بود چی میگفتیم؟ میگفتیم واضع یک حقیقت ایندرانی دیده، برای ظرفیت، برای فی، بعد آمده برای هر این در آن ظرفیت لفظ فی رو وضع کرده، در فارسی لفظ در رو وضع کرده، میگه زید در خانه است، عربی میگه فدار. ببینید این ادبیات بیشتر با وضع تعیینی میسازه، در حالی که یادتون باشه، نباید یادمون بره، یه چیزی میخونیم یه چیزی یادمون بره، ما میگوتیم الوضع قسمان، تعیینیون و تعینیون. حتی راجبه این که واضح کیه، واضح خداونده، واضح یه شخص یا نهاد حکیمه، یا واضح مرور زمانه، بشر در مرور زمان. ببینید ادبیات ما بیشتر با وضع تعیینی مناسبه. میدونید که وقتی استاد باحث بحثم میکنه، هی نمیتونه تعابیرش رو عوض کنه، باید یه فرضی بذاره بره جلو، مثل امروز ما آخر کار تذکر بده. اگر ما وضع تعینی رو قبول کنیم، که ما قبول کردیم، یادتون باشه ما گفتیم بشر ابتدایی که اینجور نبود جلسه بگیره و مثلا وضع بکنه. آقایان این حرفی که زدیم در وضع تعینی، باز بگم باید بومیش کنیم، یعنی بازم وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، منتها به مرور زمان این صورت گرفته. اصلا میدونی که وضع تعینی یه زمانی مستقر میشه، یه زمانی جا میفته، حتی زمانش هم معلوم نیستا. از این الفاظهای بعد از انقلاب مثلا بخوایم بگیم، کلمه مستضعف، الان من و شما میگیم مثلا باید دولت هوای مستضعفین رو داشته باشه، معمولا هم مستضعف قشر آسیب پذیر فقیر از طبقه 16 مستضعف، بله. اما این آقایون، من خودم قشنگ یادم این نبود، حالا شما عمرتون کم داره، ما نبود اصلا، نمیدونم چجور شد، اصلا کدام خدا خیر بهش بده ای پیدا شد، مثلا تو سخنرانیش گفت، و الا تو قرآنم که مستضعف به این معنا نیست دیگه، بیشتر استضعاف فرهنگیه، استضافة اجتماعی، استضافة سیاسی، تا استضافة اقتصادی که الان این بر بیشتر شده. الان این کلمه آقا به وضع تعینی به همین معنای رایج در ایران، شاید دیگه عراق و لبنان بینیم اینو نمیفهمن، اینجوری نمیفهمنم واقعا، ولی خب ما الان داریم فقر، درست شد؟ الان اینجور شده وضع تعینی، ولی کی مستقر شد؟ ولی بالاخره یه زمانی جا افتاده، یعنی الان هیم بیریم عقب تا 10 سال پیش، 12 سال پیش، 15 سال پیش، حتی 20 سال پیش جا افتاد. بعد از اینکه جا افتاد ما میگیم واقعا متصور عام، موضوع له عام، استعمالم عام، مستعملون فی، ببخشید نه استعمال، بله در یه مورد خاصی ممکنه به کار بریم، میگیم فلانی از قشن مستضعفه، خب اینجا استعمال میشه خاص. پس ببینید یه دفعه کسی یه حاشیه نزنه کنار برگه که فلانی استاد بحث رو بر اساس وضع تعیینی پیش برد. من حواسم هست، ما میبایست بر یه اساس پیش ببریم، هی تعبیر عوض نکنیم، بعد این تذکر لازم رو بدیم. عبارتی که تو برگه هست این قسمت یه کمی باتون دیر رفیق میشه، میخواد من این عبارت ها رو بخونم، موبایی که امروز بنابر خواندن نداریم. نگاه کنید حضرات، بله بله، 136 من به هم زدم، بله بله، اون دایره تو دایره ها میشه دایره آقای مصطفی چندم، شما سوم، دایره سوم 136، اینو بذارید من حواسم هست چرا دارم میخونم. ببینید دایره 36، انما مزا، بله بله، باید انه بخونم چون خبر اون، خبر این دایره هست، این دایره میشه مبتدا، خبرش اینه، ان ما مزا منهم و مننا فضلا، آنچه از ما از علما گذشت، همین حرفی که میزدیم از دیگران هم نقل کردیم، در بیان وضع و موضوع له در حروف، حال دیگه مستعمل فی رو من نیاوردم، یناسب الوضع تعیینی من واضع حکیم، یعنی از یه واضع صاحب تصور، منظور از حکیم اینجا یعنی واضعی که صاحب تصوره و میخواد برای مفاهمه وضع کنه، اول واضعین کذالک، یعنی حکما، چند تا واضع حکیم، ولکن للوضع قسما آخره سموه بالوضع تعینی، وقد عرفت الحال فی هذا القسم من الوضع، و این که ما قبولش داریم، اصلا می گفتیم از همینجا وضع شروع شده، از اوضاع تعینی، و کأن المهم فی الوضع، اینو می خواستم براتون بخونم، و کأن المهم فی البحث عن الوضع و اخوی، یعنی وضع و موضوع له و مستعمل فی، فی الحروف بعد استقرار الوضع فی و قراره و تعینه، پس از اینکه مستقر میشه دیگه شروع میکنن استعمال کردن، و اذا افترزنا هذا الشأن فی، اگر چنین وضعیتی رو در وضع تعینی فرض کردیم، یجری فیه کل ما ذکرنا علی افتراز الوضع تعیینی، همه اونا میاد میشه عام 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 و استعمال خاص. فتعمل تعرف، بارها گفتیم هر وقت میگیم فتعمل تعرف، اشاره به دقت نه اشاره به ضعف. این فتعمل تعرف وجهش همین بود که براتون بخونم، یعنی پیاده کنم که این عبارت باتون رفیق بشه. خب اینم یه نکته. نکته دیگه، چند تا نکته مانده، دقت کنید چیزی باقی نمونه. میدونید که حروف گاهی دارای معنای واحدن ولی گاهی معانی متعدد دارن. همین به کوچولو به ابن هشام چند تا معنا براش میشماره؟ 14 تا معنا. برای من اشتباه نکنم 15 تا معنا. برای لام ل 22 تا معنا. تازه این قدری است که ابن هشام رسیده، میدونید که این معانی مبتنی بر استقراء. من در سلسبیل برای علا یه معنا آوردم، احاطه، علا لل احاطه. احاطه کجا میبینید شما؟ هیچ. و میدونم این بره دست بعضیا برسه چیکار میکنم، میگن خب باز قبلی ها میگفتم، مثل یه هر چی بوده باز قبلی ها میگفتم، ما دی نباید چی بگیم. خب نه، انسان یتوف علیهم ولدان مخلدون، یتوف علیهم، یتوف علیهم یعنی سوار بهشتی ها میشن، سوار به اصطلاح. بعد میگن خب نه، منظور اصطلاح مجازیه. آقا مگبری مجاز، آقا مجاز باید لطفی داشته باشه. بله، یعنی ولدان مخلدون واقعا سوار بهشتی ها نیستن، اما البته بگن میگن بله یک جای بلندی اینا دارن حالت استعلا. اصلا اینجا استعلا خلاف منته، میخواد بگه اصلا دور تا دورشون رو گرفتن، احاطه، احاطه شون کردن. ولدانون مخلدون ازا رأیتم حسبتم لؤلؤاً منثورا. یا مثلا میگن طاف علی البیت، طاف علی البیت، طواف کرد بر بیت، یعنی مسلط بر بیت شد. اینجا اصطلاحش نه حقیقیش درسته نه مجازش لطفی داره. خب بگو احاطه، احاطه. حالا ابن هشام نگفته، ابن الحسین میگه، ابن الحسن میگه. منتها خب البته همینطوری هم نه، اینم قبول دارم که باید بالاخره انسان اونسی داشته باشه، تخصصی داشته باشه، اینا درست. این نکته مهمی، اگر استاد ادبیات هستید، این معانی حروف، افعال دو مفعولی، افعال سه مفعولی، افعال ناقصه، اینا همش استقراءه. ما تو همین کتاب سلسمی گفتیم این فعل ناقصه، غیر از کانه و ساره و دامه و اینها. خب معنای ناقصه میده دیگه تا آخر. ببینید حروف معانی متعدد گاهی دارن، البته گاهی وقتا هم اختلافیه. همین ب که گفتم 14 تا معنا داره، ابن هشام میگه که سیبوی در الکتاب فقط یه معنا براش آورده، اونم الساق. منتها خب سیبوی مال نحو بصره است، ابن هشام مال نحو کوفه است، اینا مذاقشون فرق میکنه. اونا تضمین و چاق میکنن، معانی حروف رو کم میکنن. اونها معانی حروف رو زیاد میکنن، تضمین رو لاغر میکنن. اینا دیگه حال بحثش که تو ادبیاته. خب این حرفی که ما زدیم، وز آم موضوعن لآم مستعملن فی، آقا فرق نمی کنه چه در حروفی که ذات معنا واحد باشه، زا معنا واحد باشه، چه در حروفی که متعدد المعنا باشه. مثل اسم، شما در مشترک لفظی چی میگید؟ کلمه عین گفتن 72 معنا. زبیدی در تاج العروس تا 100 خورده میشماره. ابن فارس هم میگه له معنا واحد. حالا ببینید، منتها اینا باز اختلافشون تو چیز نیست، اینا تو فلسفه لغت با هم اختلاف دارن که به اینجا میرسه. یک معنا، نم 70 معنا، 100 خورده معنا. ولی چطور اونجا تو اسم جنس فرقی نیست دارای معنای واحد باشه مثل شجر و ماء، یا دارای معانی متعدد باشه مثل عین، منتها هر باری وحی شده، حالا بگید 100 بار وحی شده، 10 بار وحی شده، در حروف هم همینطوره، بای الساق، بای استعانت، بای سببیه. حالا شاید بخواید نظر ما را بدونید، من آقایون خب با نحو بصره بیشتر اونس دارم و یعنی دقیق تر میدونم و معتقدم نحو بصره خیلی چیزا رو زنده میکنه که نحو کوفه میمیراند از نظر همین معناها، و الا کار جهات دیگه نحو بصره و کوفه نداریم، ولی تعدد معنا رو ما یه جایی نتونستیم انکار کنیم. یعنی الان برای من واقعا سخته از این 14 تا معنای با فقط یه معنا درست کنیم، دیگه بقیه رو با هر سری شومی هست به همین معنا برگردانیم، یه نوع تکلفه. زبان عرب هم باید همراهی کنه آقای سیبوی. البته سیبوی خیلی نحوی قوی هست، سیبوی نمیدونم کسی مثلا به پایش برسه یا نرسه، حیفی که عمرش خیلی کوتاه بود، یه مناظره ای داشت و با کسایی در دربار عباسی ها، با اینکه مثلا حق با سیبوی بود ولی خب کسایی مثلا تو دربار بود، هوای کسایی رو داشتن، تو اون مناظره کوبیده شد، میگن دق کرد دیگه، با اینکه جوان بود شاید 20 خورده ای سالش بود دیگه، اصلا بسترم ول کرد اومد شیراز، مال شیراز هم بود دیگه، نزدیک شیراز، الان قبرش هم خود شیرازه، من رفتم سر قبرش و اونجا سنگ قبری داره، یاد بودی داره، نتونست یعنی در همین جوانی تو فاصله دهه سوم عمرش مرد، ولی اگر مانده بود خب نحوه دقیقی میتونست داشته باشه، بعضی تعبیر نابغه کردن، و جالب اینه که فقط تو نحوه هم نیست، تو معانی بیان علوم ادبی دستی داره. شاید لغت مثلا، من حالا خیلی آشنا نیستم به اوضاعش، بعد خب اما در عین حال این معنا خواستم بگم یه وقت مظلوم واقع نشه من دارم اشکال میگیرم به کارش، ولی به نظر ما اشکال داره. نکته دیگه نمیدونم نکته چندمه، ولی خب برگه خیلی منظمه. ببینید ما از بس مثال به منو فیو باو و الاو و علا زدیم، یه بخشی از صحبت هامون یادمون رفت. مثلا داریم بحث میکنیم، ما اگه دقت کنید ما یه بحث داشتیم راجع به معانی حروف به نحو اضافه، معانی الحروف مثل همینا، اما یه بحثی هم داشتیم المعانی الحرفیه به نحو صفت و موصوف. یکی دو بار من یه گریزی زدم تو بحثا، معانی حرفیه صفت و موصوف، میگید فرقش چیه؟ معانی الحروف یعنی همین حروف، اما معانی حرفیه بعضی وقتا حرف دیگه نیست، مثلا هیئته. یه مثال بزنم براتون، زیدون قائمون، این زیدون قائمون دو تا معنای اسمی داریم، یکی زیدون زید، یکی هم قائم، درسته؟ زید علمه، قائم هم که دلالت بر حدث میکنه، بر کار میکنه، زیدون زید قائم، اما زید قائم با زیدون قائمون که اولی مسندون الی باشه، دومی مسند باشه، اون مبتدا باشه، تنوین مبتدا بگیره، اون یکی تنوین خبری بگیره، بعد بینش یه رابطی باشه که به است میگیم زید قائم است، اینا هیئته. و الا من آقایون بگم زید قائم، ولی به عنوان مبتدا و خبر نگم، جمله نیست، دو تا کلمه است. الله عادل حکیم، مثل که بگم قلم ضبط صوت، بله تهران قم. اما اگر آمدم یکی رو مسند قرار دادم و حرکت مسندم بهش دادم مرفوع، یکی رو مسندون الی قرار دادم مبتدا و مثلا مرفوعشم کردم، بعدم اینا رو به هم ربط دادم، هم معنای ربطی معنای نسبت، تازه هیئت درست میشه. آقایان تمام حرفی که اینا بهش میگن معنای حرفی، چون غیر مستقله، مسندی و مسندون الیهی و اینا که وجودی در خارج غیر از همون وجود رابط که میگفتیم نداره. تمام حرفایی که ما در معانی الحروف گفتیم در معانی الحرفیه هم میگیم، اونجا میگیم وضع عام، یعنی واضح ها. مثلا تو مبتدا و خبر جمله اسمیه، یه مسند دیده، یه مسندون الی دیده با یه عده هیئت خاص، ولذا اگر شما منصوب کنید زیدن قائمن، این دیگه فایده نداره، اون هیئت نیست، باید حتما مرفوع باشه. اگر ان نمیارید اولیش منصوب باشه دومیش مرفوع باشه، اگه کانه میارید اولیش مرفوع باشه بعدیش منصوب، اینا همش هیئت دیگه، علامت هیئت. خب اینا همه عامه دیگه، همون روان داره پیش میره، یعنی اون اساسی که ما اونجا چیدیم آقایون اینجا هم وجود داره. خب آقا نوبتی هم باشیم، این نوبت چیه؟ نوبت خلاصه کردن. امروز جلسه چندمی حضرات؟ 39. ما روز اول که درس رو شروع کردیم، روز اول شما ها بعضی ها نبودید، روز اول گفتیم الام یه مقدماتی، اینا بحث های اصولی نیست، گرچه بعضیش مثل بحث بعدی خیلی ثمره اصولی داره و اصلا به نظر من اصولیه، نباید بگیم مقدمه اصول. حالا آقای آخون اینجوری آوردن، تو مقدمات آوردن، گفتیم که آقای آخون 14 تا مقدمه میاره. امر اولش تعریف علم اصول، غرض از علم اصول چی و چی. خب ایشون 3-4 صفحه نمیدونم بیشتر بحث نمی کنه، ولی ما پارسال کلش رو دادیم به امر اول، اسمش هم گذاشتیم فلسفه علم اصول. یادتون هست پارسال ما عمدتاً خارج از کفایه بودیم، عمدتاً خارج از کفایه بودیم، خیلی کم وارد کفایه شدیم، لذا امر اول ما پارسال به عنوان فلسفه اصول فقه، امسال مثلا وارد خود اصول فقه شدیم، البته مقدماتش که میشد امر دوم کفایه و امر اول ما فلوز. آقایون 39 جلسه الان داشتیم تا حالا و بحثم خلاصه شده در 7 شماره. من دوست داشتم این 7 شماره را بخوانیم، ولی نه دیگه، واقعا جسارته، اصلا وقتم نداریم، غیر از جسارت نبودن یا احترام هرچی وقتم نداریم. این 7 شماره آقایون خلاصه 39 جلسه ماست. انشاءالله جلسه آتیمون میریم امر سوم کفایه که میشه امر دوم ما در امسال. بحثم بحثی مهمیه، امر سوم به نظر بعضیا خیلی پرثمره در فقه، البته به نظر بعضیا نه، این دیگه باید بحث کنیم، نمیتونیم که تعبدی قبول کنیم، سجده صف نیست قبول کنیم تعبدی، باید بحث کنیم. به نظرم چون چند روز تعطیلی داریم خوب جایی تمام شد، پیش مطالعتون امر سوم کفایه، آیا اسامی معاملات، اسامی عبادات برای خصوص صحیح وست شده یا اعم. میدونید ثمرش کجاست؟ ثمرش اینه که آیا میتوانیم به اطلاقات عدل تمسک کنیم یا نه. حتی بنابر قول بعضی ها، آقایان ما فردا چهارشنبه که بحث تفسیره، من انشاءالله امشب بحث رو براتون آماده میکنم. یه خبر خوشحالی دیگه، فردا نمیخواد بیاید تو هوای سرد و اینها. فردا دوستان همین ساعت 8:09 ساعت کلاس میذارن رو کانال. شما هم که عادت کردید خیلی ها درس، همچنین فقه سیاسی، من چون عازم مسافرت هستم فقه سیاسی هم از امشب آمادش میکنم انشاءالله، هم فقه سیاسی هم تفسیر. این برای چهارشنبه فردا علل حساب پس درس داریم ولی غیر حضوری. خب پنجشنبه جمعه شنبه که تعطیل فاطمیه است، من یک شنبه باز نیستم. حدس میزنم درس بعدیمون انشاءالله حضوری دوشنبه باشه. باز از طریق کانال و سایت اطلاع بگیرید. تلاشم برای اینه که انشاءالله یک شنبه از مسافرت برگردم و انشاءالله دوشنبه رو حضوری داشته باشیم. ولی اگر حضوری هم نداشتیم، سه شنبه هست ولی غیر حضوری داریم. البته ما این چند روزم نمیذاریم شما استراحت کنید. به دوستان کانال میگم بحثایی رو بذارن که معمولا هم استقبال میشه، دوستان میبینن. قرار ما انشاءالله علل حساب دوشنبه صبح حضوری. الحمدلله رب العالمین.